کنی و بله. این شرایط رو داره دیگه، یعنی عموم میتونن از اینها دیدن کنن.
هم اینجوری هست، یه سریاش احتیاج به بلیت هم نداره.
چقدر جالب.
آره میتونن برن اونجا و حالا دیدن کنن. بله. من تابستون هم رفتم بادرود. اگه مثلا طالبی خیلی دوست داشته باشی،
بله.
یه طالبی داره که خیلی خوشمزه است.
یعنی رو دست همه این طالبیا که اسمای متفاوت میذارن روش از چین وارد میشه بلند میشه دیگه.
اصلا اونا که قابل رقابت با ما نیستن.
نه قطعاً همینطوره.
یه طالبی آقا علی عباس رو اگر بخوریم این عسل شیرینه.
به به.
و اگر هم مثل من دوباره آشخور باشی، یا آش گوش دارن بادرودیا که برای صبحونه کلی مشتری داره.
چقدر جالب. در بعدی صبحانه سر باشه. بله. آش گوشت.
یه نکته‌ای بود که دوستان میگفتن که خب چرا باید در صبحونه ما آش گوشت بخوریم، گوشت خوب. داشته باشه. دوستی گفتش که خب ما چطور کله پاچه میخوریم، کله پاچه که از گوشت سنگین‌تره.
بله. یا حلیم، حلیم هم بالاخره توش گوشت هست.
دقیقاً. ما قانع شدیم اونجا.
خیلی خب، پس اگه گذرمون بادرود افتاد حتما برای صبحانه آش گوشت رو میخوریم.
حتما. انار نادری بادرودی هم بسیار بسیار خوشمزه است که ما 4 گونه انار خیلی معروف داریم: انار ملس ساوه، انار شیشه گپ فردوس و رباب نیریز و انار نادری بادرودی که 4 گونه انار خیلی معروف هستن که در ایران صاحب نامن و بسیار هم خوشمزن. از بادرود دل کندیم تا بریم به شهر بعدیمون که در بین راه از بروجن هم رد شدیم. این نکته رو هم بگم که بروجن یکی از سردترین شهرهای ایران در استان چهارمحال بختیاریه، بجنورد در خراسان شمالی، بیرجند در خراسان جنوبی و بروجه در استان لرستان هست که این تفاوت‌هاش رو اگه دوستان می‌خواستن بدونن. من
خیلی متشکرم بابت این اطلاعات.
نکته وار گفتم. توقف بعدی ما در شهرستان رستم بود. رستم رفتید خانم سفری؟
نه متاسفانه.
من بار دوم بود که میرفتم. از شهرستان‌های تازه بنیاد استان فارس نزدیک ممسنی هست و مرکزیت شهر هم مسیریه، با ساد، با سین نیست.
بله.
قلمرو طایفه بزرگ رستم و طوایف بویراحمدی در این شهر قرار گرفته. یکی از بهترین و طبیعی ترین برنج های ایران برای این منطقه است.
برنج؟
بله.
فکر نمی کردیم تو این منطقه برنج کشت بشه.
بله برنج هست. بله. و برنج مرغوبی هم هست. شهرتش هم اصلا شهرت داخلی نیست، شهرت جهانی هم داره. داره. امیدوارم فقط در مصرف آب صرفه جویی کنن.
بله من یکم نگران محصولات حالا آببر هستم. برنج هم که خب دیگه
خیلی آببره.
قرقابیه عملا.
دقیقاً. چشمه انجیری داریم، از جاهای دیدنی اونجاست. سرچشمش در گچستان هست، در 50 کیلومتری مسیری، بی‌نظیر، سرسبز، چشم اندازش مصفاست خانم سفری. واقعا اکیداً توصیه میکنم دوستان برن.
آقای سلمان نظر شما خیلی کار خوبی نمی کنید، چون الان ما در استودیو هستیم و الان دیگه تقریبا زمستانه و وسط هفته است. یه وقتایی میبینید نمیشه، حتی اگه پایان هفته باشه وقت نمی کنیم بریم دیگه. گرفتاری های شهر خیلی زیاده.
نزدیک عید هستیم. بله. توصیه میکنم که نزدیک عید برید اونجا.
خوبیه حتما. آره. اگه این روزها نمیتونیم، اگه پنج شنبه ها آخر هفته ها مثلا امروز که پنج شنبه است، اگه نمیتونیم حداقل بتونیم در ایام تعطیلات نوروز بریم
انشالله. چون که میدونید خیلی شهرها هستن در کشور ما، کلی جای دیدنی دارن اما غریبن متاسفانه.
اینو راست میگید
و واقعا اینا میتونه به مردم کمک کنه که گردشگر بره اونجا. بله. و
یکی از قصدهای ما اینه که شهرها رو بشناسونیم بیشتر به مردم، و حالا چه در زمینه توسعه اقتصادی با توسعه گردشگری و خیلی از مسائل دیگه که میتونه دست به دست هم بده تا شهر من رو به عنوان یک شهر حتی اگر شده تازه به گوش دیگران میرسه بیشتر بشناسونه.
انشالله.
امیدوارم همه جای ایران سرای من است که رسالتش همینه، بتونه در این زمینه موفق باشه.
انشالله. بعد از دیدن چشمه انجیری از این منطقه رفتیم تا بریم به سمت بوشهر که بله. شهر مقصدمونه.
خیلی هم عالی. اگر شما هم تا به حال قدم به سرزمین دوست داشتنی و زیبایی بوشهر نگذاشتید، اگر این خطه از ایران عزیز رو ندیدید، من توصیه میکنم که گوش هوش بسپرید به برنامه همه جای ایران سرای من است، چون امروز میهمان بوشهری ها هستیم. دوستان همه جای ایران سرای من است رو میشنوید و امروز مقصد سفر ما شهر بوشهره. فرهاد ایزدجو مجری فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با بیان اینکه دومین سکوی این فاز گازی برای نصب بارگیری شده گفته: سکوی 24 پارس جنوبی که در صدرای بوشهر ساخته شده به زودی به موقعیت خود منتقل، نصب و وارد مدار تولید میشه. متخصصان صنعت نفت ایرانی با بومی سازی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی فازهای سگانه 22 تا 24 پارس جنوبی توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. فرهاد ایزدجو تصریح کرد دومین سکوی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با تلاش متخصصان داخلی در صدرای بوشهر ساخته، بارگیری و آماده انتقال برای نصب در موقعیت خود در میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس شد. تا دقایق دیگه با یکی از مسئولان در بوشهر گفتگو خواهم کرد که این بخش از برنامه هم جذاب خواهد بود چون اطلاعات تازه‌ای از بوشهر به ما میده. فرصتی پیش اومد تا همراه مردم خونگرم بوشهر سری بزنیم به فرمانداری و گفتگو میکنم با جناب آقای عباس جمشیدی، فرماندار محترم بوشهر. آقای جمشیدی سلام بر شما، این ایام مبارک. خیلی ممنونم که از طریق امواج رادیو ایران با مردم ایران هم کلام هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم شریف ایران.
درود بر شما.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای جمشیدی روزهای شلوغی هستش، پرکاری هست برای شما و برای همکارانتون در فرمانداری شهرستان بوشهر. به همون از حال و هوای این روزهای بوشهر بگید و از مهمترین اقداماتی که باعث دیگرگون شدن چهره و زیباتر شدن وضعیت بوشهر شده.
خواهش میکنم عرض کنم خدمت شما، من لازم میدونم که ابتدا تبریک عرض کنم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو که در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی الحمدلله فضای استان بوشهر به تبعش فضای شهرستان بوشهر مملو است از اقدامات عمرانی، سیاسی، اجتماعی، ویژه تو حوزه‌های اقتصادی. پروژه های متعددی در واقع این مناسبت مبارک و میمون انشاءالله افتتاح خواهد شد. هم برخی از پروژه ها کلنگزنی خواهد شد به دست استاندار محترم، معاونین استاندار و همینطور بنده و همکارانم در مجموعه دستگاه اجرایی. اولا سابقه تاریخی بوشهر که به 5000 سال قبل از میلاد و شاید بگیم بیشتر برمیگرده.
بله.
بوشهر در واقع ما باید بگیم شهر گفتگوها و شهر اقوام و مذاهب.
بله.
ما همین در واقع در بوشهر هم کلیسا داشتیم و داریم، هم کنیسه، هم مسجد اهل تسنن و شیعیان. اگر ما در حقیقت بخوایم مقایسه با قبل از انقلاب کنیم، اینقدر فاصله زیاده که قابل مقایسه نیست و شاید در یه بخش کوچکی من عرض کنم ما قبل از انقلاب توی همین شهرستان بوشهر چیزی به نام برق توی روستاهامون نداشتیم، آب نداشتیم.
بله.
گازکشی نداشتیم، ولی الان همین گازکشی رو من عرض کنم توی در واقع شهرستان بوشهر به جز یک شهر ما تمام روستاهامون که بالای 20 خانوار جمعیت دارن و تمام شهرهامون گازدار هستن، مردم از نعمت گاز بهره‌مند هستن و تو همه حوزه‌ها حتما استحضار دارید که بوشهر در حقیقت به یه معنا در واقع قطب انرژی کشوره. 95% از صادرات نفت کشور از جزیره خارک صادر میشه، یک جزیره مرجانی و یک لنگرگاه طبیعی با عمق بالای 38 و 40 متر بدون اینکه نیاز به سازه خاصی باشه. در حقیقت وجود نیروگاه اتمی در بوشهر هم خودش یک ظرفیت ملی و بین المللی هست که تولید برق رو در واقع با انرژی هسته‌ای انجام میده. ظرفیت خیلی خوبی در بوشهر است تحت عنوان شیلات یا پرورش آبزیان و ماهی در دریا به عنوان یک ظرفیت خیلی خوبی در شهرستان بوشهر هست که در واقع سایت های پرورش میگو هم اشتغال زایی بسیار خوبی داره به تبعش در واقع در دو تا سه منطقه در واقع صنعتی که ما داریم، منطقه ویژه و دو شهرک صنعتی که در شهرستان بوشهر داریم.
بله.
بیشتر اشتغال رو در این حوزه داریم، هم در واقع این چرخه تولید، هم پرورش، هم خوراک میگو، هم پرورش میگو و هم بسته‌بندی و هم علاوه هم صادرات. یعنی این چرخه در واقع در شهرستان بوشهر به درستی کار خودشو داره انجام میده. ارزانی بسیار خوب برای کشور داره، اشتغال بسیار خوب برای مردم داره و من همینجا از همه سرمایه‌گذارانی که دوست دارم در استان بوشهر سرمایه‌گذاری کنم، تحصیلات بسیار خوبی ما داریم که میتونن از این تسهیلات استفاده کنن، از جمله این که منطقه ویژه اقتصادی ما معافیت های مالیاتی گمرکی بدون به اصطلاح پرداخت عوارض گمرکی کالای تولید میکنه توی منطقه از معافیت 100% هم مالیات مشاغل هم مالیات ارزش افزوده معاف هستش. ظرفیت هایی که میتونه در واقع برای استان بوشهر کسایی که قصد سرمایه گذاری داشته باشن هم نفعشون به خودشون برسه هم به استان بوشهر و هم برای کشور انشالله
انشالله
بتونه از این منظر هم صادرات رو هم انجام بدن
به امید خود.
یک به اصطلاح ظرفیت دیگه هست که در بوشهر هست، ساحل و دریا.
بله.
در حقیقت تو بحث گردشگری من میتونم بگم که بوشهر هم گردشگری تاریخی میتونه داشته باشه هم و داره، گردشگری صنعتی میتونه داشته باشه و گردشگری طبیعی که در واقع منظره‌های طبیعی از هم از مناظر در واقع جنگلی ما که یک روستای هدف گردشگری ما به نام روستای چاکوتو هست، یک پارک جنگلی خیلی خوب داریم از آبان ما تا فروردین ما بهترین بله. نقطه برای گردشگری هست و دریای ما که بالاخره خلیج فارس که هم مردم استان بوشهر در 500 سال اخیر به عنوان مرزبان بسیار خوبی برای کشور بودن، هر با که دشمن در واقع تعرض کرده به این منطقه با شکست بزرگی مواجه شده و مردم ایستادن مقاومت کردن و همین اخیرا هم در حقیقت شاهد بودیم که تفنگداران آمریکایی در جزیره فارسی در واقع به اصطلاح مذبوحانه دستگیر شدن و انعکاسش رو بالاخره تو همه رسانه ها دید.
بله خیلی متشکرم آقای جمشیدی، درود بر شرافت شما، درود بر شرافت مردم نازنین بوشهر و هموطنان عزیزم در استان بوشهر در ایران عزیز. خیلی ممنونم آقای جمشیدی، امیدوارم که این دعوت شما باعث بشه که خیلی از ما ایرانی ها از مناطق مختلف این بار مقصد گردشگریمون بوشهر باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و همه همکاران شما تشکر میکنم که این فرصت مناسب را برای مردم شریف شهرستان بوشهر فراهم کردید.
درود بر شما، وظیفه ماست. ممنونم و خداحافظ.
خداحافظ شما.
شما برنامه همه جای ایران سرای من است را از رادیو ایران میشنوید. هر کسی به خطه ای از این خاک پر افتخار تعلق داره و حتما اطلاعاتش درباره شهر و دیارش کاملتر از بقیه است. بنابراین لطفاً با ما تماس بگیرید و از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار شهرتون از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز بگید. امروز از شهر بوشهر حرف میزنیم. فعالیت‌های انقلابی از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار آغاز شد و در استان بوشهر هم شاهد تأثیرگذاری‌هایی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودیم. استان بوشهر در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه وجود زندان بزرگ در برازجان و تبعید بزرگانی چون آیت الله مدنی، یزدی و دیگر شخصیت‌های انقلابی به محل عبور و مرور فعالان انقلابی تبدیل شده بود. انقلاب به سرعت در تمام شهرهای استان منتشر شد و مردم مشتاقانه برای خلق این انقلاب کوشیدند. استان بوشهر یکی از کانونهای شکلگیری این فعالیت‌ها بود. در اون برهه که فعالیت‌های انقلابی به اوج خود رسیده بود، محمد رضا شاه برای افتتاح یک شهرک به بوشهر و فارس سفر کرد که با ایجاد اخلال توسط نیروهای انقلابی استان این سفر لغو شد. این تظاهرات هر روز توسط نیروهای انقلابی تمام استان در یک شهرستان برای آشنایی مردم با هدف انقلاب و جنب و جوش انقلابی در تمام شهرها برگزار می شد. رئیس ساواک و شکنجهگر معروف در آخرین روزهای عمر نظام شاهنشاهی وقتی جایگاه خود و نظام وقت رو در بین مردم متزلزل دید، به منزل دامادش در یکی از روستاهای بوشهر پناه آورد. با اطلاع مردم از این موضوع اقدام به دستگیری او کردند، اما او شبانه به استان فارس فرار کرد و به دلیل فشارهایی که نیروهای انقلابی بر او آوردند در جاده شیراز با شلیک اقدام به خودکشی کرد. مردم استان بوشهر از ابتدای انقلاب تا کنون در تمام عرصه‌های سیاسی و ملی پشت انقلاب بودند و همگام با دیگر مردم کشور برای سربلندی این نظام تلاش کردند. درود بر همه مردم نازنین و نستوه بوشهر، مردمی که مهربانند، خونگرمند و افتخار این رو داریم که هموطن هم هستیم. آقای سلمان نظری، شما برامون از بوشهر کهن بگید.
چشم سفری، از دانشگاه های بوشهر میخوام بگم. اول از همه دانشگاه دولتی خلیج همیشگی فارس در بوشهر.
چه اسم قشنگی.
واقعا یکی بهترین اسم هایی هست که در دنیا واقعا میشه شنید، هم به لحاظ واژارایش در زبان های مختلف، هم اینکه حالا به واسطه غروری که به ما دست میده از شنیدنش
و عرق ملیمون. متشکرم.
بیچاره ملتی که تاریخ نداره و این رو میخواد مصادره بکنه و بیچاره آدم هایی که بلد نیستن اون رو درست بگن، مثل حالا سران کشورهای دیگه که میگن یا خلیج یا خلیج عربی.
بله.
واقعا براشون متاسفم. دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر در سال 71 در دو رشته مهندسی عمران و مهندسی مکانیک با 69 دانشجو و 4 عضو هیئت علمی شروع به کار میکنه و در دانشکده مهندسی که الان در این دانشگاه هست حالا کلاس ها برگزار میشده. امروز که در خدمتتون هستیم در سال 97 این دانشگاه 8 دانشکده مثل دانشکده فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی جمع، گاز و پتروشیمی و علوم و فنون دریایی و یک پردیس، یک مرکز تحقیقاتی، یک مدرسه وابسته به دانشگاه که بسیار کار خوبیه از دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر و 46 آزمایشگاه و کارگاه، یک مرکز آیتی و بالغ بر 4500 دانشجو در 70 رشته تحصیلی با 185 نفر عضو هیئت علمی داره در غرب بوشهر و همجوار با خلیج فارس و تأسیسات نفت و گاز منطقه پارس جنوبی قرار گرفته این دانشگاه. بسیار هم دانشگاه زیبایی. من میگم دو سه بار رفتم، این دفعه خب فرصت بیشتری بود که بهش سر بزنم و
بله.
به نظر من خیلی زیبا درستش کردن، آفرین داره بهشون.
پس خوش به حال بوشهری ها که همچین دانشگاهی دارن
واقعا، و امیدوارم که دوستان دیگه هم به این موضوع دقت کنن، دانشگاه زیبا بسازن برای دانشجوها و باعث خوشحالی اونها بشن.
تأثیر داره در نشاط و در انگیزه دانشجو و استاد وقتی فضای عمومی فضای نشاط انگیزی باشه، حالا به لحاظ سبزه، به لحاظ درخت، به لحاظ اون فضای سبز و خیلی از حالا المان‌ها یا خیلی از نمادهای دیگه که مربوط به محل تحصیل و آموزش میشه.
دقیقا، فرمایش شما کاملا درسته.
خواهش میکنه.
دانشگاه بعدی که ما رفتیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر هست، بعد از میدان قدس در خیابان امام خمینی بین خیابان‌های حیدری و جامع جم قرار گرفته. خیلی آدرس دقیق و پستی داره.
بله.
سال 62 این دانشگاه با نام نرجس در مقطع کاردانی و درشه مامایی تأسیس میشه و سال 69 با پذیرش 25 دانشجوی پزشکی در مقطع دکترا به دانشکده علوم پزشکی تبدیل میشه. از سال 74 هست که عنوان دانشگاه علوم پزشکی رو به دست میاره و امروز 5 دانشکده داره و نزدیک به 2000 دانشجو که در کنار 130 عضو هیئت علمی دارن در این دانشگاه تحصیل میکنن.
بله. آقای سلمان نظری متشکرم از شما. واقعیتیه وقتی یک شهر دانشگاه داره، کتابخانه داره، مراکز علمی و آموزشی و حوزوی داره، یعنی مردمش جویای علمن، اهل مطالعه و اهل کتابن. درود بر بوشهری‌های عزیز و همه مردم ایران زمین که عاشق علم و علم‌اندوزی هستند.
اومدم کارگاه ساخت کشتی های تزئینی، با هم دیگه تو کارگاه هم نشستیم و یکی از بوما در ناده چوباش هم اینجا اطراف چیده قشنگ و مرتب، تک چوبه که ازشون بعد یه کشتی بسیار زیبا، یه بوم قشنگ، یه لنج، یه ماشوه، یه چیزی ساخته میشه و شما میتونید تو خونه ازش استفاده. سلام علیکم.
سلام میکنم.
زنده باشین.
سلامت باشین.
آقا کلمه بگی مد نظر گرفتی سیمو توضیح بده. آقا چه بید؟
اوشار به معنی نوساز، یعنی شالده و اساس یه جهاز که بنا میکنن از یک قطعه چوب اولیش که میذارن به کار میبرن، سینه جهاز همیشه یا رو قبله بیت یا رو شمال، قطعه اولی جهاز تو اون مینادن. از زمانی که این کار میکردن بهش میگن اوشار. اوشار یعنی نوساز. دفرا و دفرا دو تا کلمه مثل هم دیگن، اما هر کسی یه معنی میده. دفرا یعنی دف راه بکنه، یعنی بره تو راه بیفته جدا بشه از اسکله، از جایی که هستش میگن دفرا. اما دفرا یه چیزی هست که به نام ضربه‌گیر، چیزی هست که بین اسکله و جهاز میذارن زمانی که شناور میخواد پلو بگیره، این میذارم به خاطر که شناور نخوره آسیب نبینه. در هر صورت
همین لاستیکه که اش آویزون میکنن.
حالا خطف جهاز پادی زمانی که میخواد از جاش حرکت کنه به وسیله شرا، تو راه افتادن اسمش خطف. خطف یعنی جدا شدن به راه افتادن. دفن از دفن میاد، از فشاری که به شناور میاد یک کمی به آب میشینه، دفن میشه، دفن میشه تو آب میشینه، بهش میگن دفن. این تا کلمات تو راه رفتن شناورا اومده، ولی نزدیک به همه. مشا یعنی جایی که یه صیاد بره، جایی صیادش انتخاب کنه و اندازه ای بگیره که با شناور بعدی. این چیه مشا؟ گوال. گوال جایی هست که یه صیاد انتخاب میکنه، یه نشونه ای داره، از تو بر گوال میگیره. گوال یعنی نشونه گیری. برعکس گوال شیره دارن. شیره دو تا شیئن تو همدیگه میندازن که دو تا با همدیگه جدا نشه. گوال و شیره یه جایی برای گرگور انداختن در نظر میگیره. اینا چیزه این که صیاد برای خودش بکار برده. مثلا یه دف چند تا چوبن، مثلا 4 تا یا 6 تا چوبن، بستگی به بزرگی و کوچکی شناورا داره. جهاز موقعی که رفته بالا روی زمین، این چوبا میزنن زمین با تناب میبندن محکم، میگن یه دف. جهاز سرپا نگه میدارن، چیزی هم زیر دلش نه، فقط 20ش رو زمینه. با وسیله همین یه دفا جهاز نگه میدارن. و این چند تا کلام برات آماده کردم که خدمت عرض کنم که حداقل اینا بمونه، اینا
دست در نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. ان‌شاءالله که پیروز و موفق باشیم. خدا نگهدار.
اینجا ایرانه و همه جای ایران سرای من است. امروز میهمان مردمان خونگرم و تلاشگر بوشهریم. استان بوشهر به دلیل وجود منابع عظیم نفت و به خصوص گاز پایتخت انرژی ایران لقب گرفته. اقتصاد استان به بخش‌های کشاورزی، تجارت، دامداری، شیلات و تا حدود زیادی به صنعت متکیه. تجارت با کشورهای عربی همسایه باعث رونق اقتصادی در این منطقه است. یکی از استان‌های مهم کشور در تولید خرما بوشهر و مهمترین مرکز کشت گوجه فرنگی خارج از فصله. مهمترین محصولات زراعی آبی و دیم اون رو هم گندم و جو تشکیل میده. تنباکو، پیاز، کنجد، سبزی، سیفیجات و نباتات علوفه ای هم بخش دیگه ای از محصولات کشاورزی در بوشهره. صید ماهی و میگو، پرورش بز، گوسفند، گاو، شتر و طیور در این استان رونق داره. صنایع کشتی و لنجسازی، یخسازی و برق، توربافی، کوزه، سفال، گلیم و گبه هم در منطقه از اهمیت فراوانی برخورداره. اما ببینیم که آقای نظری رو کدوم بخش از کسب و کار و صنعت و هنر مردم بوشهر تمرکز دارن؟
تقریبا میخوام از همه بخش ها بگم.
خیلی خوب.
اقتصاد بوشهر رو میشه در بخش ها کشاورزی، دامداری، شیلات و صنعت متکی دونست.
بله.
بخش کشاورزی بوشهر همسفری به دو قسمت تقسیم میشه.
بله.
محصولات زراعی و محصولات درختی. منتهی محصولات زراعی بوشهر رو میتونیم گندم، جوی آبی و دیمی، تنباکو، پیاز و کنجد بدونیم و محصولات درختی مهمترینش از نظر من و نظر آمار البته خرمای فوق‌العاده خوشمزه بوشهری است. به نظر من یکی از بهترین خرماهای هست که در کشور تولید میشه و خب حالا با ذائقه من هم خیلی سازگاره. از این نظر حالا من یه ذره پارتی بازی دارم.
خیلی خوب. اینجا باید خدا رو شکر کنیم که درختی به اسم نخل خلق کرد، باید ازش محصول خوشطعمی مثل خرما برمیاد و به بار مینشینه و از مردم بوشهر و از همه مردمی که صاحب نخیلات و نخلستانهای پربار هستن، الهی که بارشا به اندازه‌ای باشه که محصولاتمون پربار باشه و مردم هیچ بیکار نباشن، به ویژه بوشهری های عزیز و کسانی که رزقشون و روزیشون به خرما وابسته است.
الهی آمین. یه مراسم هم دارن در بوشهر به اسم تک تکو.
بله.
برای طلب بارون هست. الهی که پر بارون باشه.
الهی آمین. انشاءالله.
همه جای ایران، همه جای دنیا واقعا. هیچ وقت واقعا صحنه ای رو که بین حالا زمانهای گذشته و الان من میبینم که حالا چقدر قبلا پربارش بوده الان کمتر شده فراموش نمی کنم و همیشه واقعا دعام از خدا همینه خام سفری.
بله.
یه نکته رو هم بگم، از مردم دشتستان هم باید تشکر کنیم، چرا که به لحاظ تولید خرما در سطح استان اونها رتبه اول رو دارن و امیدوارم که باغهای اونها، نخلستانهای اونها هم پربار باشه
انشاءالله.
دامداری در این منطقه هنوز متاسفانه به صورت سنتی هست عمده، ولی در مجموع دامداری موفقی رو هم دارند. اما اگر بخوایم دامداری و شیلات رو با هم مقایسه بکنیم، صید ماهی و پرورش زنبور آمار بهتری رو دارن.
بله.
اکیداً توصیه میکنم صیادان بوشهری واقعا روش‌های سنتیشون رو بذارن کنار و به روش‌های جدید رو بیارن. هم تلفاتشون هم ضررهاشون کمتر میشه، هم سود بیشتر میبرن.
چه شیوه نظری؟
همون شیوه قدیمی که حالا تور میندازن و اینها.
بله.
الان یه ذره روش‌های جدیدتری اومده و میتونن استفاده کنن.
چه تفاوتی داره؟
خب باعث میشه که تلفات کمتری بدن.
تلفات کمتر بشه.
و حالا ماهی‌هایی رو که سید دارن میکنن راحت تر و تعداد بیشتری به دست بیارن. این نکته رو به خاطر این میگم که ماهی های بوشهر، ماهی هایی که در ساحل بوشهر سید میشه، بسیار پرطرفدار در سطح کشور و میتونه به لحاظ اقتصادی خیلی کمکشون بکنه.
بله.
در کنار اینها به خاطر موقعیت استراتژیک، منابع و اهمیت بوشهر، خصوصا قرارگیریش در کنار خلیج فارس و همینطور وجود صنایع نفت و گاز، میدانهای گاز پارس جنوبی، پارس شمالی، کنگان، پالایشگاه عظیم جم و نزدیکیش به بندر خار که اگر نگم مهمترین ولی قطعا یک مهمترین ترمینال های صادرات نفت خام دنیا هست، این ماجرا کمک کرده به اقتصاد بوشهر و ظرفیت های مختلفی رو براشون به وجود آورده که امیدوارم هرچه بیشتر ازش استفاده کنن و اقتصاد بوشهر روز به روز رشد بکنه. اینها رو اضافه کنیم به ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی بوشهر تا کمک کنیم به مردم بوشهر به لحاظ اقتصادی و اینکه ظرفیت بالایی که این شهر داره میتونن به لحاظ اقتصادی مردم در اون فعالیت کنن.
متشکرم از شما آقای سلمان نظری. با افتخار میگم که همه جای ایران سرای من است و امروز درباره بوشهر نقش‌آفرین صحبت میکنیم. شهری که دانشمندان و قهرمانان و نخبگان زیادی داره و شهدای گرانقدری رو در انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، دفاع از حریم ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تقدیم نظام کرده و همچنان مقاوم و صبور پای ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده. با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از شهرها و روستاها و استانهای کشورمون رنگ آبادانی و رونق به خودشون گرفتن که در بوشهر هم نمونه این پیشرفت‌ها آشکاره.
مردم بوشهر چه خوبن، گریا و مهربونن، قدر این خاک میدونن، قدر این خاک میدونن.
همگی حافظ مرزان، سواحل زیبا، نخلستان‌های سرسبز، گنبدهای نمکی، بافت تاریخی بوشهر، بندر تاریخی سیراف، موزه رئیس‌علی دلواری، نیروگاه اتمی بوشهر، کاخ بردک سیاه، بازارهای تجاری، گور دختر، کاروانسرای مشیرالملک، قلعه خورموج و منطقه تاریخی توز بخش‌هایی از نقاط دیدنی استان بوشهر. بندر بوشهر مرکز استان بوشهره و به دلیل مرکزیت فعالیت‌های کشتیرانی و بازرگانی در طول تاریخ همیشه در خط مقدم نوسازی و مدرنیته قرار داشته. بندر بوشهر از اولین